بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السادس، لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا. فرمود که اگر چیزایی که اطراف شبهه، اطراف علم اجماعی هستن، مشتبه هستن، یه چیزایی هم که به تدریج به وجود میان. کما اذا کانت زوجت الرجل مضطربتن فی حیزها و انتن سا وقتها و این حفظت عددها. فرض میکنیم که یک خانومی خونریزی مستمر و طولانی دارد. حالا تو مثالی که شیخ بحث جلو آوردن بحث یک ماهه، ما هم حالا فرض بریم بذاریم که مثلا یک ماه مستمر خونریزی داره، خدا به دادشون برسه. واقعا خانوما تو این ماجرای خونریزی خیلی در زحمت و مشقت، این تعبیر قرآن که اذیتی که این خانوما دارن واقعا یه چیزیه که آقایون باید خیلی مراعات بکنن. ما خودمون مثلا یه سرماخوردگی داریم، اعصابمون خورده، انتظار داریم همه ما رو مراعات بکنن و کسی بهمون نگه ولی شد ابرو، هیچ اتفاقی خلاف خواسته ما نیفته. چرا؟ چون دیگه تحمل نداریم، اعصابمون خورده دیگه. حالا یه سرماخوردگی ساده و این ماجرای عادت ماهانه خانوما واقعا براشون اذیتی. اونا چی فرمودی؟
حضور اونا با این شرایط دیگه عادت کرده، ما هم هی بهشون بگیم اونا پرلوتر میشن سو استفاده میکنن. جدی میگیم، ما هم هی بگیم دیگه اونا
نگفتیم بگید، بس اینه گفتنش با اونا برازه هی بگید، بس اینه که مراعات کنید، مدیریت کنید. نه این طور هم نیست که سو ما هم کم سوء استفاده نمی کنیم تو زندگی. اگه این مقدار اهل مراقب مواسی باشیم فهمیم که ما هم خیلی سوء استفاده می کنیم به جای خودش. عرض کنم که آب باشه شناگرهای بدی نیستیم، فرصتش پیش بیاد نفس ما خوب استفاده می کنه. علایه حالا نسان باید مواظب باشه. خب قرآن داره میگه اینکه این آیه قرآنه دیگه، قرآن نخونیم، قرآن رو میخونیم، عمل باید بکنیم به مقتضاتش. خلاص این که این نکته است، هم برای اونا یک آثار تربیتی داره، این چیزی که باد بینیشون رو خالی میکنه، منیتشون رو خالی میکنه، کفاره یک سری از گناهانشون میشه، خصوصا کوتاهی هایی در حق شوهر و اینا، این از جهات برای اونها برای خیره، ولی از جهات دنیایی و ظاهریش زحمت زیادی. آقایون هم باید مراعات بکنن، وظیفه‌شون رو مراعات بکنن دیگه. خب عرض کنم که حالا فرض کنیم با این فرمایش من میشه که خانومی اگر خونریزی مستمری داشته باشه، مطمئنن همش حیض نیست، یه مقدارش حیضه، یه مقدارش استحاضه است و اون آدم دارید بخاطر این که حتی اکثر حیض 10 روز دیگه، حیض از 10 روز شرعا بیشتر طول نمیکشه. اقلش هم 3 روز، فاصله بین دو تا حیض هم باز اقلا 10 روز. خب این خانوم تو این یه ماه فوق و فوقش که 20 روزش میتونه حیض باشه، 10 روزش استحاضه بوده. الان ما علم اجمالی داریم به این که این یه مقداریش حیضه، یه مقداریش عرض کنم که استحاضه است. اصلا میدونید دیگه، اصل بر اینه که معروف میگن اگر کل دمه هم میکنه این یکونه حیزن تا و حیز استازه خلاف هست. حالا یک خانومی مضطرب است. مضطرب است یعنی این که معلوم نیست زمان حیزش کی بوده. بعد شیخ توضیح میده فقط منظور از مضطرب هم اینجا ناسی است، بنتن ساوردا. چرا اون مضطربه ای که تو رساله ها مضطربه معنا میکنن، اون مضطربه منظور اینه که خونریزیش بی نظمه، یعنی میدونه که خونریزی منظمی ندارد، نه وقتش و نه عددش. اینجا منظور توضیح میده شیخ یعنی فراموش کرده. اضطراب حالت تبدیلی نه هست، نسیان هم با اضطراب تناسب داره. فَاِنْ يُعْلَمَ اِجْمَالًا اَنَّهَا حَائِزٌ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامًا مَثَلًا. خب این خانم میدونسته که سه روز در ماه حائز میشه، اما این سه روز کجای ماه معلوم نیست. مثل همین میشه دیگه، اگر ما ماهمون سی روزه باشه، یعنی یک سوم نظام یک دهم از این سی روز رو میداند که احکام حیض داره، 27 روزش احکام استحاضه داره، ولی مشخص نیست. شبیه همون چیزی گفتیم 10 تا کاسه است، از 10 کاسه یکی خمره. فهل یجب على الزوج الاجتناب عنها تمام الشهر؟ یه احتمال این که بگیم خب بنایت دارید من ما یوجد و تدریجا تو بحثای زمانی تطبیق میشه دیگه، تو بحثای زمانی خیلی من تو بحثای زمانی تطبیقش روشنه، حالا مثال دیگه میشه زد، ولی مثال زمانی همینه دیگه. این اندک اندک داره میرسه در اختیار این خانوم، در شرایط این خانوم این ماه هر روزش میاد، سه روز که میاد احتمال داره که حیض باشه، یعنی یکم تا چهارم، مثلا تا سر چهارم، دوم تا سر پنجم مثلا، سوم تا سر ششم، بازم سوم تا سر هفتم که بشود چیز احتمالات این خواهد. عدد رو درست گفتم؟ روز اول تا سر روز چهارم، روز دوم تا سر روز پنجم، روز سوم تا سر ششم. سه روز ایشون حائضه، آیا زوج باید احتیاط بکنه موافقت قطعیه رو به دست بیاره؟ این احتمال احتمال اول شیخ. و یجب علی الزوج ایضا الامساك عن دخول المسجد و قراءة العزیمة تمام الشهر.
فهم؟ سه روز شده.
آره دیگه میداند، چون میگه که حفظت عدده ها میشناس، میداند که من در ماه سه روز خونریزی معمول ماهانه رو داشتم، اما نمیدونه که این سه روز چندم تا چندمه. فراموش کرد. و یجب علی الزوجة ایضا، خود خانم هم باید باز موافقت قطعی رو نسبت به وظایف خودش داشته باشه دیگه. مثلا مسجد نره، کل این ماه مسجد نره، یا در کل این ماه سوره ای که سجده واجب داره یا آیه ای که سجده واجب داره، در حالت این اختلافیه دیگه که یا از کل سوره باید اجتناب کنه یا از فقط اون آیه ای که سجده داره، این اختلافیه. خب بحث نماز طبیعیه که اینجا مطرح نمیشه، چون در نماز یه طرفش بحث وجوبه، در نماز دوران بین وجوب و حرمت هست، اما اینجا بحث وجوب و حرمت نیست، بحث حرمت و غیر واجب بحث داری میکنی که حرام باشه یا غیر واجب باشه. خب نظام حساب نماز نمیزن. فعلا یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت. و کما از علم التاجر اجمالا به ابتلاعه فی یومه او شهره به معاملت ربویه. عرض کنم که یا مثل که یک تاجری میداند که امروز یا این هفته یا این ماه به یک معامله حرامی مبتلا خواهد شد، خب ربویه که شیخ مثال میزنه بحثشو در نظر داشته باشید دیگه. در مورد بیع ربوی مسئله حرمت تکلیفی و حرمت وضعی هر دوتا مطرحه. چیزی که علل قاعده ما دنبالش هستیم چیه؟ ما عنوان بحثمون دوران بین واجب و حرام و غیر واجب دیگه. پس ما دنبال بحث تکلیفی هستیم، دنبال حرمت تکلیفی هستیم. لذا شیخ هم بین معاملات حرام نیمده این معامله ای مثال بزنه که فقط حرمت وضعی داره، معامله ربوی رو گفته که حرمت تکلیفی هم داشته باشه. فهل یجب علیه الامساک اما لا یعرف حکمه من المعاملات؟ باید از اینکه از معاملاتی که پیش میاد و نمیداند حکمش چیه از اینا پرهیز بکنه. اینجا منظور از اینکه نمیداند حکمش چیه داره، این حکم این مورد رو نمیدونه، حالا یا به خاطر اینکه مسئله شرعی رو دقیقا نمیدانه یا به خاطر اینکه موضوع رو خوب نمیدانه. البته نه اون موضوع ندانستنی که معامله از جهت غرر بخواد باطل بشه ها، آره نه موضوع نمیداند. معامله میکش مثلا باید یه جوری فرض کنیم که یه جایی شرایط بالا نم میشه روش فکر کرد، یه جایی باشه که اما غرر پیش نیاد هم در این موضوع رو نداند، ولی خلاصه این که مسئله رو تو این مورد دقیقا نمیدونن حالا به هر دلیلی. املا طرف دوم اینه که نه موافقت قطعی واجب نیست. خب این املا که موافقت قطعی واجب نیست چی میشه پس؟ آیا نتیجهش میشه مثلا تخییر؟ نتیجهش میشه باید جواز مخالفت قطعیه؟ چی میشه؟ اینو شیخ اینجا نگفتن. خب املا رو باید یا نه مثلا یه احتمال هم اینه که مثلا بگیم همه معامله ها رو بکنه دیگه یه معامله آخر اونو نگه داره، اگه مثلا میدونه که از یه معامله دیگه هم هست، یا تو بحث حیض مثلا سه روز آخر رو نگه بداره. نم به حالتش میرسیم یه مقدار فرق داره، اون آخریه با قبلی های فرق دارن.
دوره حیض مشخص نمیشه بلاتر
چی؟
این مشخص نمیشه،
فرض نه که کل ما خونریزی داره دیگه،
کل ما خونریزی نمیدونه کدومش حیضه بخیرش استحاضه.
آره دیگه گفتیم، دیگه گفتیم یه خانومیه میداند در ماه سه روز حیض میشه، این ماه این خانوم 30 روز خونریزی داره. خب میدونه 3 روزش حیض، 27 روزش استحاضه است، ولی یادش نیست که اون 3 روز از کجای ماه بود تا کجای ماه. خب از تحقیق
هستین چیز رو تو عالم واقع،
حالا فرض میکنم که یه ماه نباشه، مثلا اینجا فراموش نکن، مثلا بگیم خب کل یه ماه یعنی چی یادش نیست، فرض بکنیم یه قدر بعید، ولی که مثلا چند روزش رو شک بکنه نداند که از اول بوده تا مثلا روز 4 یا دوم بوده تا روز 5، این احتمالش واقعا هست. این در از چند روز خب آدم یادش میاد چند روز این بر اون بر ممکنه آدم فراموش بکنه، بله این مقدار بعیده که مثلا شک بکنه که اول بودم تا مثلا 4 یا مثلا 27 بودم تا 30 بودم، از اون برش نزدیک اون برم بگیم مثلا 15 بودم تا 18 بودم، خب یه مقدار این احتمالش میاد پایین دیگه. طبیعیه که حافظه ها زمرات به حافظه بعضی ها خیلی مختن میشه، آلزایمر میگیرن بعضی ها، نه حافظه شون خیلی بهرا قویه، افراد هم که وسط هم نوع مردم وسط هم نه خیلی حافظه قوی دارن نه خیلی حافظه ضعیفی دارن. نگاه بکنی یه مقدار بعیده 15 تا 18 به احتمالش 1 تا مثلا 4 این استبعاد اینجا داره، اما محال نیست شما مثال تو بزن دیگه. این هم که خونریزی زیاد بکنن که این آره احتمالش از خانمه گاهی قدی مشکلات پیش میاد، مثلا این مدت مثلا خونریزیشون زیاد بالا میاد،
این زمانت تغییر میکنه
خانم، احتمال اینکه برای زمان اضطراب پیش میاد دیگه،
مثلا یادش رفته موقع خرچند و خرچند بود
یعنی
انگار چیز ثابتیه. ناسیه، گفتیم دیگه منظور از مضطربه اینجا ناسیه است. خودش توضیح داد دیگه، ناسیه است یعنی اینکه میداند عدد یادش مونده ولی وقتشو فراموش کرده.
من میگم یعنی وقتش همیشه ثابته که
اینا. آره دیگه، بعد خانوما خیلی از خانوما وقتشون مشخص، هم وقتشون هم عددشون مشخص، هم حالت عادت خانوما ممکنه تغییر بکنه، ولی تغییرم که میکنه دیگه باز میفهمه دیگه از ماه بعد همینطور هست، تغییرات پیش میاد. اما اضطراب هم ممکنه، یعنی بعضی از خانوما هستن که به نظم نمیفتن، میبینیم مثلا چند ماه گذشته این خانم هنوز منظم نیست. تحقیق این یقال انه لا فرق بین الموجودات فعلا و الموجودات تدریجا فی وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بینها اذا کان الابتلاء دفعتا و عدمه. شیخ بفهمد ما باشیم به اون قاعده اولیه، باید بگیم وجوب موافقت قطعیه ای که گفتیم اینجا هم جاریه، اون احتیاطی که پافشاری کردیم اینجا هم جاریه، لاتحاد المناط فی وجوب الاجتناب، چون بحثمون باقیه دیگه، همون بحثایی که گفتیم. ایشون یقین به تکلیف داره، نمیداند که این تکلیف در ظرف کدوم مکلفان به امتثال میشود، باید یه جوری یقین بکنه که تکلیف رو امتثال کرده. حالا که اشتغال ذمه‌اش یقینیه، باید براءت ذمه‌اش هم یقینی باشه، باید احتیاط کنه از همه افراد احتمال، علم اجمالی باید پرهیز بکنه. البته شیخ میگه با اون شرایطی که گفتیم، شرایط تنجز علم اجمالی گفتیم این بود دیگه، یکی از شرایط مهم این بود که اگر اون علم اجمالی نسبت به هر کدوم از اطراف تفصیلی بود منجز میشد، ولذا نتیجه گرفتیم گفتیم که اگر برخی از افراد و اطراف علم اجمالی در محل ابتلاع مکلف نباشند، این علم اجمالی منحل میشه، بگه اینها رو مفصل توضیحشو دادیم. شیخ میفرماید موجودی که الان در محل ابتلاع هست ولی این موجود فرق نمی کنه، چه همه موجودات فعلی باشن در وجود خودشون الان بالفعل موجود باشن یا الان بالفعل نباشن به تدریج موجود بشن، اگر اینو نگاه کردیم پس اگر محل ابتلا هستن شرط تنجز تکلیف هست و تکلیف که یقینی شد باید از مقدمه علمی احتیاط بکنه و از همه اطراف پرهیز بکنه. بعد خودش به خودش اشکال میکنه، میگه اینی که شما گفتید اگر بخوایم تطبیقش بکنیم این خودش نقض میشه در خودش، وقتی میگویید وجود این موجود به تدریج میاد، موجودیست که الان بالفعل وجود نداره و تدریجا میخواد موجود بشه، این بس معناش نکنی در محل ابتلا نیست، اون موجودی که تدریجا موجود می شود یعنی بالفعل معدوم است، وقتی بالفعل معدوم شد اصلا این معناش میشه که در محل ابتلا نیست. حالا که معناش این شد که در محل ابتلا نیست، پس در نتیجه علم اجمالی شرط تنجیز رو نداره و میشکنه علم اجمالی. نه قد یمنع الابتلاء دفعتا تدریجیات، مشکل اینه که این تدریجی بودن با ابتلاء دفعتا جمع نمیشه. ابتلاء دفعتا گفتیم یعنی که همه افراد علم اجمالی در محل ابتلا باشه، اگر برخی از افراد در محل ابتلا نباشه گفتیم که منحل میشه. صد بار تو این چند روز این حرف رو با هم مرور کردیم. شیخ محمد ابتلاء دفعتا با تدریجی بودن جمع نمیشه، کما فی مثال الحیث، مثال حیث چون اگر فرض کنیم دیگه توضیحشو بخوام بدم خیالم راحت بشه به دوستان، اگر فرض کنیم امروز روز اول ماهه و حیث واقعی این خانم فرداست، خب خطاب لا تتعها نسبت به این آقا صادر نمیشه، چرا؟ چون لاتت الهائز، چون اصلا حائزی الان وجود نداره، وقتی موضوع نیست حکم هم نیست دیگه، رابطه حکم موضوع رابطه معلول علت دیگه، وقتی علت وجود نداشته باشه معلول هم وجود نداره. و وقتی ونه حائزی وجود ندارد شاره به کی بگه لاتت الهائز؟ لغو گفتنش به قول شیخ شبیه اینه که شاره به پسر مجرد بگوید که لاتت الهائز، لا تتع زوجت الحائض، خب زوجه ای وجود نداره، حالا یه زوجه شو بده بعد بگو لا تتع زوجت الحائض دیگه، من که مجردم چی لا تتع زوجت الحائض معنی نداره. حالا روز دوم، روز دوم اگر شاعر بخواد بگوید لا تتع الحائض باید باز حائضی باشه، خب نباشه در حالی که شما احتمال میدید که این زن مثلا روز دهم حائض میشه، این همش استحاضه هست. نگید استحاضه واسه خودش یک سری احکام داره، اون واسه خودش یک سری احکام داره. شما بحث بگه که علم تکلیفی پیدا کرد، علم پیدا کردید به تکلیف لا تتع، اما نمیدونید این لا تتع از کی تا کیه، این لا تتع از کی تا کی، اینو در نظر بگیرید. حالا یه بحثای دیگه هم میشه از یه جای دیگه این بحث کرد که این میداند که یا تکالیف این خانم میداند یا تکالیف حائض را دارد یا تکالیف استحاضه را دارد، نسبت به اون خانم خودش یه علم اجمالی از اون ور داره که میداند یا تکالیف حائض را دارد یا تکالیف استحاضه را دارد. خب اون خانم وقت مسئله استظهار بهش میگیریم، حالا خانم استظهار باید بکنه، استظهار بکنم یعنی اینکه این تروک حائض رو انجام نده، در نمازم بخواند، ولی اگر نماز یا روزه شد ولی بعد معلوم شد که حیض بوده باید اعاده بکنه چیزا رو روزه ها. فإن تنجز تکلیف الزوج به ترک وطء الحائض، یعنی روز اول قبل زمان حیضها، یعنی روز دوم تو مثالی که بنده گفتم، ممنوع. چرا؟ چون این حائضی نیست که شاعر بهش بگوید لا تتع. فإن قول الشارع فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن ظاهرا في وجوب الكف عند الابتلاء، چی دارید اینجا؟ کلمات بالحائض، ظاهرش در اینه که یک شخص باید مبتلا به زن حائض باشه که بهش بگویم اعتزل، از ترک قبل الابتلا حاصلون به نفس عدم الابتلا. و دنش گفتیم که شارع علت غایی برای اصدار تکلیف ندارد، این از مسئله حکمت بالاتره ها، از یه جهتی اونی که ما گفتیم این خلاف حکمت چون کار لغویه، گفتن یا نگفتنش وقتی برای تو فرقی ندارد، تکلیف کردن یا تکلیف نکردن وقتی به هیچ اتفاقی پشت سرش نمیفته لغو، شما تکلیف بکنی لا تتع این وقت نمی کنه، تکلیف نکنی لا تتع بازم وقت نمی کنه، چون اصلا زوجه ندارد مثلا مجرده که بخواد وقت بگیم موجود تموم شد دیگه. عرض کنیم که این هم حرف از اون بالاتر، این حرف میگه که بحثی نیست که اقلایی نیست خلاف حکمته، بلکه اصلا علت غایی که یکی از شرایط تحقق معلوله وجود نداره. شما تکلیف میکنید که یک اتفاق پشت سرش بیفته، اگر اون اتفاق همین الان افتاده یعنی شما دیگه داعی نفسانی ندارید، شوق شما به چیزی تعلق نمیگیرد که با توجه به این شوقی که تعلق گرفته پشت سرش شوق اکید بشه و امر و نهی شما رو خواهد صادر بکنید. حالا نه در با بغض اکید و امرم با شوق اکید، این حاصل میشه. من الان سیرابم، کسی که سیراب است نمیگوید اسقنی، یعنی دایی نداره که اسقنی بگوید، لغو، نه این که لغده مثلا محاله، چون اسقنی از شوق به سیرابی حاصل می شود، وجود اسقنی، وجود خطاب اسقنی معلول این است که من تشنم باشه، ها با تصور بکنم، شوق پیدا بکنم، بگم که آب بیاد. من که اصلا سیرابم، ها با که تصور میکنم حالم به هم میخوره، طبیعی که نمیتونم بگم اسقنی، محاله. فلا یطلب به هذا الخطاب کما انه مختص به ذوی الازواج ولا یشمل العذاب. عرضم که این خطاب مخصوص ذوی الازواجه، یعنی مردانی که همسر دارن، مردان ازواج یعنی همسران، ذوی الازواج یعنی مردانی که همسر دارن. حالا یه نکته بگم، ازواج جمع زوج، زوج ما تو فقه عادت کردیم به خاطر اینکه زن و مرد رو قاطی نکنیم، به شوهر مرده میگیم زوج، به خانم میگیم زوجه. جمع زوجه همیشه زوجات، جمع زوج همیشه ازواج. پس مردها میشوند ازواج، خانوما میشوند زوجات. این چیزی که ما تو فقه عادت کردیم به خاطر اینکه قاطی نکنیم مرد کدومه زن کدومه، به قول مثال معروف لیلی و مجنون هم قاطی نکنیم. اما در عربی فصیح، در استعمال عربی فصیح، زوجه و زوجات خیلی جایی نداره. در عربی فصیح کلن به هر کدوم از طرفین رابطه زوجیت میگن زوج. هر کسی که در رابطه زوجیت قرار میگیره، چه مرده چه خانومه، میگن زوج.
مثل همسر،
مثل کلمه همسر ما آفر.
با هر کسی
همشه دوتو با هم
حساب
میشه. نه زوجی هر کدومشون دیگه
اعتبار...
با همشه زوجین. این زوجین از باب تقلیب نیست، مثل قمرین این نیست که تقلیب شد اتفاق افتاده. زوجین یه تصنیه معمولیه. خب مرده رو میگوییم زیدون زوج و هند، هندون زوج و زید. ولی ما تو فقه میگیم نه، هندون زوج و زید. این عربی درسته ولی خیلی فصیح نیست. در قرآن هم ظاهرن کلمه زوجت و زوجات استفاده نشده. میگه از واجهو امهات هم، تا یه نمونش اینه. تو قرآن هم به خانومها میگه ازواج، نمیگه زوجات. ازواج النبی، حالا ما ازواج النبی قرآن داریم این لحظه
فکر
کردن از قرآن داره ببینید. اون که از قرآن بود که از واجه اون مهارت کلمه از واجه داریم. نه یه لحظه شش بار از واجه داریم، دو تا از واجه، چهار تا از واجه، 17 تا از واجه، 3 تا از واجن، 6 تا از واجه، 4 تا از واجن. عرض کنم که
تا نداره
از واجه و این طوری هست محرمان علا از واجه. نه
زوجات رو بزنید.
نه اینو خوندم یه جایی که نداریم چیزی رو زوجات. امسک علیک زوجک مثلا از واجه ادعیائهم یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك. خب یا ایها النبی قل لازواجك. اون هایی که نشون میده عربی فصیح کدومه. خواستم از مرحوم شیخ دفاع بکنم که تعبیر مختص به ذوی الازواج تعبیر فصیحیه. ولا یشمل العذاب الا علی وجه التعلیق. به عذاب اگر بخواد صدور این خطاب صحیح باشد بر وجه تعلیقه. وجه تعلیق رو چند روز قبل هم یه بار صحبتش رو داشتیم که بر وجه تعلیق میتونه شارع بگه یا هر قانون گذار دیگری، اشکال نداره. میگه که آقا پسر اگه زن گرفتی در ایام حیض وقت نکن. خب ولی این به معنای فعلیت خطاب نیست، این خطاب منجز اینجا نیست. فکذالک من لم یبتلا بالمرأة الحائض. همینطور که در مورد عذاب شامل نمیشه، در مورد مردی که زنش حائض نیستم شامل نمیشه. خب این خانم معروف زن حائض باشه دیگه. شیخ میفهمد پس ما اگر یه مقدار بهتر در قاعده دقت بکنیم میبینیم قاعده اینجا قاعده وجوب موافقت قطعیه اینجا شرطش جاری نیست و یشکل الفرق
و من
لم
یعنی کسی
کلا
نمیشه دیگه
من لم یبتر محصی که ما گفتیم دیگه بحث ما رو خدا بار میگه یعنی ایشون امروز روز اول ماهه آیا میدونه خانومش امروز حائضه؟ نه شاید خانومش دوم تا پنجم حائض میشه پس روز اول حائض نیست خب وقتی میخوان روز اول حائض نیست لا تتعذب جکل حائض صادر نمیشه برای این
منظورش کسی که
کلن نیمه ایز بمیشه نه اون نیست نه بحث ما ربطی نداره مثلا خب کسی به یه همیز با خانوم ایز اونم هستا نه مردم
یا مجرد یا
ازدواج کرده خانمش کلن عادت محاله نداره نمیگن پیش نمیاد پیش میاد و اونم سالم بحث ما خطاب به او ساده نمیشه اعتزل او رو نمیگیره ولی خب الان صحبت ما تو کجاست؟ صحبت ما در مورد آقاییه که خانمش 30 روز خونریزی داره از 30 روز 3 روزش میبینه میدونه که عادتشه
اونطور مثلا بخواهیم روزانه حساب کنیم کل 30 روز رو میتونیم بگیم که ما شما
مطالعه نکردیه نشون بهش مطالعه نکرد و یشکل الفرق بین هازا و بین ما ازا نظر او حلف فی ترک الوعد فی لیلت خاصه ثم اشتبهت بین لیلتین او عذیت خب میفرماید اگر کسی نظر بکنه یا قسم بخوره که یه شب خاصی وعد نخواهد کرد الان یادش نیست فراموش کرده که اون شب خاص شب مثلا دهم ماه یا یازدهم ماه بود بین دهم و یازدهم الان مردده یا دهم و بیستم فرق نداره پشت سر هم بودنش مهم نیست خب که میدونه که یا دهم یا بیستم ایشون قسم خورده که وعده نکن الان یادش نیست کدوم قسم خورد خب آقایون چی میگن؟ آقایون میفرمان که باید احتیاط بکنه دیگه باید هر دو رو بذاره کنار شما این حرف با این حرف فعلی ما چطور جمع میشه؟ خب عرض کنم که لکن الازهر هنا وجوب الاحتیاط شیخ میفرماید در بحث نظر و حرف ازهر این است که باید احتیاط بکن در هیچ کدوم از دوتا روز حق بعد نده و کذا فی المثال ثانی من المثال ایده متقدمه عرض کنم که ها کذا در اون مثال دومی از مثال متقدمه یعنی مثال معامله ربویه هم در معامله ربویه هم در بحث نظر ازهر وجوب احتیاطه اما در مسئله خانمی که مضطربه است به معنای ناسیه نه ازهر عدم وجوب احتیاطه خب چرا این داره؟ چه تفاوتی وجود دارد؟ در بحث مرعه ناسیه با معامله ربویه و مسئله نصف فرقشون کجا؟ فرقشون ظاهرن اینجاست که خطاب وفای به نظر خطاب وفای به نظر یه چیزیه که لنگ رسیدن اون متعلق نظر منظورم به نیست داریم از شیخ دفاع میکنیم ما فرمان شیخ رو میخواییم توجیه کنیم که چرا شیخ اینجا میفهمد از هر اینه و اونجا نظرش برعکس بود چرا از کنم که میگه که شیخ ظاهر رحمت الله علیه فرمانششون اینه حالا ما از طرف شیخ داریم میگه که آیه میگه که مثلا حالا تعبیر آیه یوفونه به نظر اگه درست یادم باشه سوره مبارکه دهر حالا اگر بگیم ازش وجوب فهمیده میشه که نمی فهمیده نمیشه ادله وفای به نظر ادله وفای به نظر یه جا این تکلیف اومده جا به نظر وفا باید بکن خب از کنم که این متعلقش رو نگاه میکنی این متعلقش لیله خاصی داشته گفته بوده که شب کذا من وعده نمی کنم لله علیه الله اطاع زوجی فلیلت کذا. الان فلیلت کذا مونده که آیا دهمه یا بیستمه. این قید فلیلت کذا تو نظر ایشون اومده، اما تو اون دلیل شرعی که میگوید به نظر وفا کن که اون حکم شرعی ماست، اون تکلیف ماست، ما باید از امتثال اون یقین پیدا کنیم، تو اون نیومده. نتیجهش این میشود که ایشون میداند تکلیفی داره. خب میگیم پس حالا که میدونی تکلیفی داری باید یقین بکنی که اینو ادا بکنی، به جا میاری. میگه خب برای اینکه یقین بکنم این رو امتثال کردم باید هم شب دهم هم شب بیستم ترک بکنم. باید چون میگیم خب ترک کن، باید ترک بکنی. یا در بحث معامله ربویه، تو معامله ربویه آقا شارع گفته که ذرو ما بقیه من الربا حرم الله، احل الله بی و حرم الربا. خب خدا ربا رو حرام کرد، خب میتونه که باید ربا رو بذاره کنار. میگه که خب آقا این دلیل مطلقه، من تو مصداق این ربا نمیدانم معامله امروزم ربویه یا معامله فردا و معامله پس فردا. خب میگیم که باید یقین بکنی به امتثال تکلیف، هر سه روز معامله رو بذار کنار، معامله نکن. ولی در مثال اون خانومی که خونریزی دارد و فراموش کرده وقتش رو، اونجا دلیل از اولش این قیده رو داره، میگه فعتذر النساء فی المحیض، فی المحیض در ایام حیض خانم‌ها رو رها بکن، کنار بگذاری و با اونا مجامعت نداشته باشی. قید تکلیف اومده روز اول این آقا میخواهد وقت بکند یا اعتذار بکنه، میگه محیض رو من یقین نمی کنم بهش، احراز نمی کنم محیض. روز دوم میگه محیض رو احراز نمی کنم، روز سوم میگه محیض رو احراز نمی کنم. خب هر کدوم از اینها محیض رو احراز نمی کنم. پس وجوب تکلیف، وجود بگاهش، وجود تکلیف در مثال مرعی ناسیه احراز نمیشه در افراد علم اجمالی، به خلاف مثال نظری یا مثال معامله نظری. خب مثال نظر هفت
بس چرا میگیم کز و فر مثال سانی میدن
معامله ربویه
و نظری
مثال دوم معامله ربوی بود دیگه، مثال دوم این بود دیگه. علم تاجر اجمالا مثال علم متقدمه، متقدمه که این نظر و حرفه که نمیگه، متقدمه اینش متاخره. خب و حیث قلنا بعدن وجوب الاحتیاط شبهت تدریجیه فالظاهر جواز المخالفه القطعی. خب شما فهمید حالا که ما گفتیم اینجا در شبهه تدریجیه مخالفت جایزه، شما فهمید تا آخرش هم میتونه مخالفت بکنه. مثال بزنم خدمت دوستان، ما میدانیم یه قطره خونی از آسمان افتاد، نمیدانیم اون قطره خونی که در آسمان افتاد تو کاسه ای افتاد که دست منه یا تو کاسه ای که به قول استاد ما تو دست امپراتور چینه. خب همون مثال معروفی که همیشه زدیم، الان من علم اجمالی دارم که یا کاسه ای که دست منه یا کاسه ای که دست امپراتور چینه با یه قطره خون ملاقات کرده، تسامحا میگیم یکیشون نجسه. خب اینکه چرا میگیم تسامح نجسه؟ چون تو معنای نجس اختلاف ها، اینکه اگر حکم نباشد چطور میشه عنوان نجس رو اطلاق کرد. ملاقی با خونه، این تعبیر دقیق تره. میدانیم احد الکاستین، احد الکاستین البته احد الکاستین ملاقیت لده. شما چی میگید؟ میگید که علم اجمالی منجز نیست، منحر میشه به علم تفصیلی و شبهه بدوی. کاسه که دست امپراتور چینه که علم تفصیلی داری که توش تکلیفی نداری. خب میمونه تو کاسه که دست خودت، اونجا شبهه بدوی نمیدونی نسبت به اون تکلیفی داری یا نداری، براءت جاری کن. خب شما براءت جاری کردید، بر کاسه که دست خودتون بود و سر کشید. آقا از قضای روزگار بعد از اینکه این کاسه رو سر کشیدید، اون کاسه که دست امپراتور چین بود شد محل ابتلاع شما. امپراتور چین اعلام کرد من خوابیده بودم، تو خواب یکی بهم گفت که این کاسه را هدیه بفرستید تو شهر قم آقای فلانی. شما صبح از خواب بیدار شدید، دیدید که برادر خونا رو زدن، گفتن آقا این کاسه ای که شما طرف علم اجمالی بود و امپراتور چین واسه من هدیه فرستاده، مالی هم توشه دیگه، با مالی توش هست، از چین آوردن اینجا، تو را هم مایه خراب نشد. عرض کنم که چون محل ابتلاع شما چیکار میکنید؟ آقا این کاسه سر میکشی یا سر نمیکشی؟ پاسخ چیه؟ پاسخ اونه که شبهه بدوی هست.
اون رفته،
اون قبلی که برای خوردم تموم شد. خب شاید ملاقی دم کدوم بوده؟ همون شاید بوده، همون که خوردم اون ملاقی دم اون بوده. کنم که الان مثلا اون شکلیفی ندارم، چون چیزی که عدم شد که دیگه تکلیف ندارم مثلا اون بیرو پیکارش. نسبت به این هم شبهه بدویه، این کاسه دوبار میتونی سر بکشی. یقین میکنی که کاسه ملاقی با خونو خوردی نوش جونه، چون تکلیفی نداری که. خب روشنه؟
اینجا چون
تدریجیه مشکل
ندارم. اونجا
گفتیم
که
ما نه نفیم شد میگه همینطور روز اول، مثلا روز اول که میگه شاید حیض نیست بس جایست، روز دوم روز سوم همش احتمال داره بس جایست. چرا؟ چون شاید مثلا اون سه روز 28-29 سیوم باشه تو ماه، مثلا تا روز 28. روز 28 چی؟ میگه بازم بس جایسته. چرا؟ چون قبلیه شاید حیض بوده، خونم با الکترون هست تموم شده، رفته گذشته دیگه تموم شده. نسبت به گذشته که نسبت به گذشته که من تکلیفی ندارم. چون نسبت به گذشته من تکلیفی ندارم، زمان که تموم شده دیگه. خب پس نسبت به روز 28-29 سوم باز چیه؟ شما یعنی شما تو این 30 روز هیچ 3 روز این حیض رو ادراک نمی کنید، قطع به عنوان حیض نمی کنید. خب روزای اول نسبت به روزهای بعدی احتمال میدادید، میگفتید محل ابتلاع من نیست. چرا محل ابتلاع من نیست؟ چون موجود بالفعل نیست دیگه. همین حرف در روزهای آخرم هست، میگید روزهای آخرم میگید که شاید هیچ روزهای قبلی بوده، خب اونم محل ابتلاع من نیست چون گذشته دیگه، معلومه زمان متصرم و وجوده دیگه، درسته؟ یه جزئی میاد یه جزئی از بین میره، تا یه جزئی هم که جدید نیاد جزء فعلی هم از بین نمیره، جزء فعلی از بین میره، جزء این هم که میره اون میاد جای همدیگه رو میگیرم.
جزء شراب هم تو چیزی
بس خمرم
میشه
گفتی
که
خمرم باش
این
که
نیست میخورم و
تغییر
هم نیست
به شرطی که همین شرطی که واقعا محل ابتلاع نباشه هر تو دیگه، نه اینکه خودت بیای بگی که فلانی این دوتا کاسه من توی یکی خمر میزم توی یکی سرکه، بعد اینا رو از دست میچرخونم که ندونم کدوم خمره کدوم سرکه است، بعد یکیشو میدم به تو اینو بردار ببر ته چی، برو اون ور دنیا، اصلا برو آخر دنیا به کجاست، برو مریخ اصلا. خب بعد که شما رفتی مریخ من این دونه کاسه رو میخورم، فردا دوباره شما برگرد اون کاسه رو با خودت بیار. خب اینو از همین الان محل ابتلا هم دیگه، نه از همین الان محل ابتلا شما هستن که هستن اینجا این اجمالش من هیچ وقت از که منحر نمیشه به این شکل
شاید دور زده. نمیگم طلبه چی بشی میدونی همه چی دور زده،
نه ضابطه داریم هیچ واقعا هیچ جو نمیشه دور زده. تو جایی که علم حاکم هست چیزی به اسم دور زدن وجود نداره.
علم هم
بزرگواری میفرماد علم سلطان، یعنی این که نمیشه دورش زده،
با علم میشه علم درست.
خب
این خودش رو دور
پس این نشون میده که علم دور نزدی. خب لأن المفروض عدم تنجز تکلیف الواقعی به نسبت علم، در هر کدوم از روزها تنجز تکلیف واقعی هیچ وقت پیش نمیاد. فل واجب الرجوع فی کل مشتبه الى اصل الجاری فی خصوص ذلک المشتبه اباحه و تحریما. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما عرض کنم که میدانید که علم اجمالی شما دیگه کارساز نیست. وقتی علم اجمالی کارساز نشد، مانعی از جریان اصلا در اطراف وجود نداره. این جلساتی که گوش نکردید صوتش فرستادم براتون، تو نه خیلی گفتیم دیگه، گفتیم که در هر دوم از اینا یه اصلی میخواد جاری بشه. علم اجمالی نمیذاره اون اصل جاری بشه، اما اگر علم اجمالی از تنجید افتاد دیگه جاری میشود اصل خودشون. شیخ میفرماید شما روز اول، روز دوم، روز سوم میتوانید استصحاب عدم حیض رو جاری بکنید. تا برسیم به اون آخر. فل واجب الرجوع فی کل مشتبه الى الاصل الجاری فی خصوص ذلک المشتبه اباحتا و تحریما، هر اصلی که باشه. مثلا فیرجع فی المثال الاول الى استصحاب طهر، میگیم که این خانوم طاهر بوده دیگه، طهارتش باقی. نگید استحاضه، خب استحاضه خلاف طهر نیست، منظور از طهر اینجا اینه که حائض نشه. استحاضه رو چیز به حساب نمیاد، نافی طهر به حساب نمیاد. الا ان یبقا مقدار الحیض، تا اینکه اون سه روزه بمونه، تو مثال ما که سه روزه، اون سه روز بمونه. خب اینجا لعدم جریان استصحاب، میگه که استصحاب اینجا جاری نیست، چون که نقض یقین به یقینه. یه وقت این خانم فرض که ما میدانیم از سی روز سه روز رو حائضه، پس ما میدانیم که یا این سه روزه دیگه اون طهارت نیست، یا قبلا اون طهارت نبوده. پس میدانیم یکی از این دو بازه، یا تو بازه سه روز آخر یا در بازه 27 روز گذشته، به هر حال طهارت نقض شده. حالا که طهارت نقض شده دیگه عدله لازم گذاری یعنی قیلت شک عدله استصحاب اینجا جاری نیستن. اونجا خب میریم سراغ اصل بعدی، میریم سراغ اصل اباحه. دوستان عنایت دارن، چرا از اول سراغ اباحه نرفتیم؟ این که فرقی نداشت، شما چه اباحه چه استصحاب طهر، هر دو خروجش اینه که وضع جایزه. چرا؟ چون چون چند صفحه قبل گفتیم که اگر دوتا اصل، یکی سببی یکی مسببی، متوافق هم باشند، باز تا سببی جاری نوبت مسببی نمیرسه. خب شک ما در اباحه وطی یا عدم اباحه وطی زوجه، خب ناشی از این است که این زوجه طاهر است یا حائض. شما اگر بتوانید استصحاب طهارت بکنید که سببیه، نوبت به اصالت الاباحه که مسببیه نمیرسه. اما اگر استصحاب طهارت و مشکل برخورد، مثلا این موردی که ما الان گفتیم که شما اینجا که یقین پیدا میکنید به اینکه این طهارت رفته، حالت سابقه که طهارت باشه از بین رفته، حالا که یقین کرد طهارت سابقه از بین رفته، اونو نتونست استصحاب بکنی، نوبت مثل اصل بعدی، اصل بعدی نسبت به استصحاب طهارت مسببی بود، جاری نبود، اما الان جاری میشه. اینو چند صفحه قبل داشتیم، گفتیم که دوتا اصل اگر سببی مسببی بودن، حتی اگر متوافق هم بودن، مسببی جاری نمیشه. و فعل مثال ثانی در بحث معامله ربویه، در بحث معامله ربویه اگر گفتیم که باید احتیاط واجب نیست، اگر گفتیم در بحث معامله ربویه احتیاط واجب نیست، اینجا این اتفاق میفته که ایشون میتواند معامله رو بکنه و جلو بیاد جلو بیاد جلو بیاد الا اصالت چیست، رجوع میکنه به اصالت الاباحه. بخشید مامین استصحاب، یه لحظه اشتباه کردم، اینجا استصحاب موضوعی وجود نداره، استصحاب موضوعی نیست. شما در مورد خانم میگوید این خانم قبلا طاهر نبود، الان شک میکنم حائض شده یا هنوز طاهره، حسابی که باشه طاهر بود، حواله لحظه غفلت کرد، طاهر بود الان شک میکنید حائض شده یا طاهر مونده، میگید طاهر مونده، این که بیشتر رو ببند. اما در معامله بقیه ما حالت سابقهی نداریم، چون حالت سابقهی نداریم شیخ مسئله به سراغ مسئله اصالت در هر معاملهی که شما میکنید تا معامله حکم تکلیفی براعت در هر کدوم از معامله حکم تکلیف براعت هست. شما نمیتونید الان این کاری که من میکنم حرام است یا حرام نیست، چون نمیدونید ربوی هست یا ربوی نیست. اصل تکلیفی در معاملات براعت، جایز، دومی هم جایزه، سومی هم جایزه، چهارمی هم جایزه، چون هیچ کدوم هنوز ربوی باشه. اون آخری هم که انجام میدی بازم جایزه. چرا؟ چون احتمال داره که ربوی اون قبلیه بوده. اما نسبت به اثر وضعی نه، نسبت به اثر وضعی از فساد، اصالت الفساد عبار، اصالت فساد در معاملات معروف زیاد داشتید، اولین بارتون نیست باش مواجه میشید، اصالت فساد در معاملات برخورد مکرر داشتید. این عبارت اخرای همون استصاب عدم انتقاله، استصاب عدم ترتب اثر. شک میکنید که معامله اتفاق افتاده یا نه، یعنی چی؟ یعنی من نمیدانم مثلا در بیع سمن از مشتری به بایه و مسمن از بایه به مشتری منتقل شده، منتقل نشده، اساسا میگه اینا منتقل نشدن، هر کدوم جای خودشون هستن.
خب
اشکالی نداره، هر کدوم جدا جداست دیگه. میگید این معامله، معامله اثر وضعی ربا رو داره ولی اثر تکلیفی ربا رو نداره.
وقتی دیوز خودش نیست چجوری مبادله؟
نه، نفس انشاء معامله رو دارید میگی. اگر فاسد است تصرف بعدی حرامه. مثلا فساد یعنی همین دیگه، وقتی میگه فساد یعنی این که آقا جان سمن از مشتری به توی بایه منتقل نشده، پس اگه منتقل نشده تصرف که حرامه. اون لازم اباحه، یعنی تو انشاء این معامله عقوبت ندارد، چون معامله ربوی انشاء معامله ربوی حرامه دیگه، مثل معامله خم، مثل معامله مواد مخدر، نفس انشاء اینها حرف حرمت. فیحکم فی کل معامله یشک فی کونها ربویتا و عدم استحقاق العقاب علی ایقاع عقدها و عدم ترتب الاثر علیها. از در هر معامله‌ای که میداند یکی از اینها ربوی خواهد بود ولی نمیدونن کدوم ربویه، میگیم که آجان بر ایقاع عقل، انشاء عقل عقوبت ندارن. خوبی آجان عرض کنم که یعنی این از جهت حکم تکلیفی و عدم ترتب الاثر یا از جهت حکم وضعی، لأن فساد الربا لیس دائرا مدارا حکم تکلیفی. ما ملازمی هم نداریم که اینجا تو هر کدوم در هر اثری دنبال وظیفه خودمون هستیم دیگه. طبق ادله این اثر رو از ربا داره، این اثر رو نداره. و فساد ربا دائر مدار حکم تکلیفی نیست، ربطی به هم دیگه ندارن. خلاصه این که تفکیک بین احکام لیس به عزیزه زیاد پیش میاد. شیخ چند تا مثال میزنه، ولذا یفسد فی حق القاصر بالجهل و النسیان و الصغر علی وجهه. چون میفرماید اگر فرض بکنیم که یه شخصی نمیداند ربا حرامه، وقتی ندانسته ربا بکنه چون جاهل به حکم عقوبت اخروی نداره، ولی برای مالک معامله هم نمیشه. و نسیانه، کسی فراموش کرده حکم ربا رو که ربا حرامه، رفته معامله ربوی کرده، این عقوبت اخروی نداره. ولی معامله، شنیدم یکی از مدرسین معروف حوزه خدا رحمتشون کنه که خیلی دیگه تو مکاسب اینا معروف بوده در زمان خودش، شخص بسیار سرشناسی الان هم فایدهش وجود داره تو اینترنت اینا، شنیدم ایشون مدرد بسیارم شکری قلبی چیچی بهشون داده بودن، ایشون رفته بوده بقالی گفته بوده که اصلا اینا میخوام خدمتتون بدم، شکر بدم، قند بگیرم. بقال گفت که حاجوقش میده شما خودتون به ما یاد بدید که این حرام اینا. یعنی بنده خدا اصلا یه لحظه ملتفت نبوده تطبیقش بکنه، یعنی ملتفت نبوده که بقا پیش که نمیاد کم پیش میاد دیگه از اینجور چیزا. آدم حواسش نیست که آقا جان اون چیزی که گفتیم ربا حرامه، این همین لباس دیگه، قند و شکر خودش لباس، ملتفت نبوده تطبیقش بکنه. نیستن دیگه، زوری که نمیشه.
قند و شکر فرق میکنه، اونو میگردن دیگه
نه نمیشه. عرض کنم که بند خدا حواسش نبوده. خب این اگر معامله هم میکرد عقوبت اخروی نداشت، ولی مالک شکره یا مالک قنده نمیشد دیگه. یه بچه صغیر، بچه صغیر اگر گفتیم میتونه بی بکنه علاقت چین بنابرای صحت معامله بچه صغیر، بگید که بچه صغیر معامله بکنه، عرض کنم که با عضو هم ببخشید، آره دیگه همین، اگر بگیم نفس صغر صحیح هست، اگر گفتیم اصل معامله بچه صغیر درسته، اگر معامله ربوی بکند باطله، ولی عقوبت اخروی نداره چون به سن تکلیف نرسیده. اگر گفتیم که بچه صغیر اصلا نمیتونه معامله کنه، معامله از بیخ باطله، که دیگه خب اصلا به درد ما نمیخوره مثالش. خلاص ملازمه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی نیست. شما اصلا نباید این رو شیخ مطرح میکنم، اصلا ما میگم موارد زیادی داریم که شما میگید که مثلا کسی با یک آب مشتبهی اومده وضو گرفته، میگیم که وضوش حاصل نشده، استصحاب حدث میکنه، اما اعضا وضوش هم نجس نشده، اعضا وضوش استصحاب طهارت میکنه، میگیم نجس نشده، خود حدث هم میگیم که زائل نشده. داره که این برای یه وضوح درسته و پس حدث هم زائل شده، یا که وضوح باطله، آب مشتبه نجس بوده، خب اعضا وضو باید نجس شده باشه، خب ما میگیم در هر کدوم نسبت به حجت شرعی عمل میکنه. ولی سهانا مورد تمسک به عموم صحت العقود و این قلنا به جواز تمسک به العام اند شکتی مصداق ما خرج عن. این آخرش دیگه درسته، بقیهش گفتید هست شد درسته، تا آخرش همینجا بود، بقیهش هست شده. بحث خوبی بود، ولی چند کنیم دیگه هست که دیگه